أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مباحث مسائل مربوط به مرتد دیشب مسائل تحریر الوسیله رو تمام کردیم، اما عرض کردیم یک سری شبهات و جوابهایی وجود دارد که اگر اونها را هم ضمیمه کنیم شاید مناسب باشد. البته بعضی از شبهات و جوابها در ذیل مسائلی که توضیح داده ایم بیان شده است. این کتابی که دو جلد چاپ شده، موسوعة رد شبهات الفقهیت المعاصره، از مؤسسه آل البيت ائمه اطهار، مربوطه به مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی رحمت الله علیه است که فرزندشون آیه آشق محمد جواد فاضل این مؤسسه را اداره میکنن و واقعا آیاش محمد جواد خودش هم واقعا فاضل است، مرد عالم و بزرگواری است. در این موضوع مورد بحث ما، یعنی بحث شبهات و اشکالاتی که ممکن است در بحث حد ارتداد باشد، یک مقاله ای خود آقای فاضل نوشتن، جواد آقا نوشتن، یک مقاله ای هم در این موضوع از یک آقا شیخی آمده که حالا آخر اسمش تمیمی هست، اول اسمش فراموش کردیم. علا کل حال از این آقا شیخ هم یک بحثی نقل شده، آقای شیخ رافد تمیمی. اولین اشکالی که مطرح شده است این است که اصلا آیا حد ارتداد ریشه قرآنی دارد یا ندارد؟ آیا مسئله ارتداد مرتد را باید اعدام کنند در آیات قرآن آمده است یا نیامده؟ این یک بحثی است که قابل طرحه. بعضی پارا فراتر گذاشتن، گفتن به این که روایاتی که بحث مرتد را مطرح کرده است مطابق با قرآن نیست. این روایات مطابق با قرآن نیست. بعض دیگر فراتر از این گفتن ازن روایاتی که میگوید جزای مرتد قتل است مخالف قرآن است. فرق است که بگیم مطابق با قرآن نیست یا بگیم مخالف قرآن است. این حرف آخر این است که از اینا مخالف قرآن است، لذا این روایات قابل استدلال و استناد نیست. این یک بحث مهمی است. در این نوشته‌ای که در مؤسسه چاپ شده یک بحثی کردن که تقریبا بحث اصولی است، خیلی بحث فقهی نیست، ولی بحث اصولی مفیدی است و آن این است: روایاتی که طبق آنها عمل می کنیم باید موافق قرآن باشد، باید مخالف قرآن نباشد. حالا سلامه، این موافقت با قرآن یعنی چی اصلا؟ و مخالفت با قرآن یعنی چی؟ علما این بحث را نوعاً در بحث تعارض ادله مطرح کردن. خاتمه مباحث اصولی یک بحث مفصلی دارد، تعارض الادله. در تعارض ادله چه باید کرد؟ حتی سلام، بعضی بحث تعارض را گفتن مهمترین بحث اصول است، و حتی گفتن اگر خواستی مجتهدی را امتحان کنی که واقعا مجتهد است یا مجتهد نیست، در باب تعارض ادله ببین قدرت رفع تعارض را دارد یا ندارد، ادله متعارضه را میتواند جمع کند و تعارضش را برطرف کند یا در این تعارض گیر میکند. حتی گفتن مجتهد را اگر خواستی امتحانش کنی و بشناسی در باب تعارضه ادله او را امتحان کن تا بشناسی. لذا این روایاتی که درباره موافقت با کتاب یا مخالفت با کتاب آمده است، این روایات را یک نگاهی بکنیم تا یک نظری بدیم که چی میشه، بعد ادامه بدیم. خب این روایات چند نوع؟ صفحه شما هم میدونی؟ صفحه 160 این جلد اوله. روایاتی که در این باب آمده است، بعضی هاش اینه که موافقت با کتاب رو فرموده، مخالفت را فرموده روایت موافق کتاب حجت است و قابل اعتماد، روایت مخالف کتاب زخرف است و باطل است و قابل اعتماد نیست. این دسته از روایات خودش دو نوعه. بعضی گفتن هر روایتی را که دیدید او را به کتاب و سنت عرضه بدارید، اگر موافق کتاب و سنت بود عفو کنید و الا نه. نوع دوم فرموده هر روایتی رو دیدید بر کتاب خدا عرضه بدارید، دیگه بر سنت پیغمبر ندارد، بر کتاب خدا عرضه بدارید، اگر مطابق بود اخذ کنید، اگر مخالف بود اخذ نکنید. این دسته از روایات کاری ندارد که باب تعارض باشد یا نباشد. فرض کنید اصلا روایتی متعارض هم نیست، باب تعارضی هم در کار نیست، ما یک روایتی رو پیدا کردیم میخوایم طبقش عمل کنیم، به ما فرمودن او را بر کتاب خدا عرضه بدار، اگر مطابق با کتاب بود عمل کن، نبود کنارش بگذار. اما دسته دوم از روایات که خواهیم گفت روایاتی است که در باب تعارض وارد شده است. روی ان کمل خبران، دو تا روایت آمده، یکی ما را از امر به کاری میکند، یکی نهی میکند به کدام یک عمل کنیم. پس اینجا روایات متعارض رو فرض کرده است. حالا که اینجا فرمود خود به ما وافق الکتاب خود به ما خالف العامه، که حالا روایات رو میگیم. اما دسته اول، روایت اول، قال سمعت، روایت ان عدت من اصحابنا در وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 111، سمعت ابا عبدالله یقول کل شیء مردود الى الكتاب و سنه و کل حدیث لا یوافق کتاب الله یا کتاب الله فهو زخرف. فرمود هر چیزی را ارجاع بدید به کتاب و سنت. ملاحظه کنید فرمود کتاب و سنت، یعنی اگر حدیثی به دستتان رسید، مطلبی به دستتان رسید، به کتاب و سنت ارجاع بدید. اگر مطابق کتاب و سنت بود فبها و الا فهو زخرف، او مزخرف است و باطل است. روز نه دی بعد از این که جلسه تمام شد و آقایان تو دفتر ما نشسته بودن، بعضی از آقایان بودن و جای شیبانی فکر مونم بودن، بله، یکی از آقایان یه حرفی رو مطرح کرد، گفت تو روایت آمده است که ظاهر مردم باطن مسئولین است، ظاهر مردم باطن مسئولین است، یعنی اگه ظاهر مردم خرابه باطن اونا خراب است که این ظاهر اینا خراب شده. یک آقای حرف گفت، حالا البته با صراحت نگفت ولی نسبت داد با اطلاعی جوادی آمالی. این حرف اگر شما بگید ملتزم به لوازمش بشید خیلی حرف مهم است. امیر المومنی علیه السلام اصحابش چه جاد ما بودن؟ همه درجه یک بودن؟ اونا باطن امیر المومنی بودن؟ بله؟ همین اشعث ابن قیس باطن امیر المومنی بودن؟ چه حرفی است؟ این چه حرفی داره که ظاهر مردم باطن مسئولین است. ما به مقام معظم رهبری کار نداریم. بله ما اصلا از صدر قضیه میگیریم، از صدر قضیه. امیرالمومنین علیه السلام در نظر بگیر، امیرالمومنین علیه السلام که خودشون فرمودن وقتی میخوام یک بدعتی را که گذاشتم کنار بزنم دادتون بلند میشه، میگید وا سنت عمرا، حرف گوش نمیکنید. اینا باطن امیرالمومنین هم میشه هر حرفی رو زد. اگر این حرف رو بزنی این خیلی لوازم دارد، خیلی لوازم دارد. همه انبیا همینجوری بودن، یعنی همه یاران انبیا همه مطیع انبیا بودن و همه شون انسان‌های درجه یک بودن. بعد اینا شما بگید ظاهر اینها باطن مسئولین است، این چه حرفی داره؟ حالا لو فرض که همچین حدیثی باشد، این واقعا فضربوه علی الجدار و واقعا فهو زخرف و هو باطل، نمیشه اینجوری گفت. بله یقینا مسئولان تأثیر در مردم دارن، طبیعی است. بله طبیعی است، ولی این حرف حرفی نیست که بزنیم. فکر میکنید اصحاب خاص پیغمبر چند نفر بودن؟ ارتد در ناس بعد النبی الا ثلاثه و خمسه و سبعه، هفته حد اکثر. خب این بقیه همه باطن پیغمبر بودن. این حرف خیلی مزخرفی است، خیلی مزخرف از آدم نگاه کنه، اصلا قابل قبول نیست. توجه مون این مسئله بسیار مهم نیست. بنابراین ملاحظه کنید امام صادق علیه السلام فرمودن کل شیئن مردودون الال کتاب و سنه و کل حدیثن لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، هر حدیثی که با کتاب خدا سازش نداشته باشد فهو زخرف. مثل خیلی از احادیثی که بعضی این انجمن حجتی اینا میخوانن، هر قیامی که در زمان غیبت امام باشد او زلالت است. معنای این حدیث این است که تمام آیات امر معروف نهی از منکر درش ببند، اصلا با آیات امر معروف نهی از منکر عمل نکن. معنی حرف این است هیچ قیامی نکن، هیچ کاری نکن، یعنی همه آیات مربوط به امر معروف نهی از منکر باشد برای زمان امام، زمان ارواحنا فدا، و الان قرآن رو ببند، گاهی برای برکت مطالعش کن بخوان، به الا احکامش هیچ. حدود خدا اصلا اجرا نشود، باشد در زمان امام معصوم اجرا بشود. یعنی 1200 سال از غیبت، نزدیک 1200 سال گذشته، بگید اصلا اجرای حدود نشود، مگر اجرای حدود بدون تشکیل حکومت ممکن است الا غیر ذلک. این روایات ظاهر زیبایی دارد ولی مخالف با کتاب است. فرمود و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، یه حدیث. حدیث دیگر عن ایوب ابن راشد عن ابی عبدالله علیه السلام، بعدم از امام صادق، قال من ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف، هر حدیثی که موافق قرآن نباشد زخرف است، باطله. مرحوم کلینی نقل کرده است، نقل به معنا کرده ولی بعد روایتشو خونده، روایتشو بیان کرده. عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال قال از صادق علیه السلام اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله، اگر دو تا حدیث به دستتان رسید او را عرضه بدارید بر کتاب خدا. فما وافق کتاب الله فخذو، حدیثی که موافق کتاب خدا بود اخذ کنید، و ما خالف کتاب الله فردو، اونی که مخالف بود ردش کنید. در حدیث دیگر حضرت فرمودند الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکه، وقتی براتون مسئله مشتبه بود سکوت کنید، هیچی نگید و هیچ اقدامی نکنید، بهتر است از آن که در هلاکت بیفتید. بعد فرمود ان علی کل حق حقیقه، هر حقی حقیقتی دارد، و علی کل ثواب نورن، هر ثواب و حقی نوری دارد، ثواب با ساده. فما وافق کتاب الله فخذوه، اونی که مطابق کتاب خدا بود اخذ کنید، و ما خالف کتاب الله فدعو، اگر مخالف کتاب بود ترک کنید او را، رها کنید او را، دعوه را کنارش بگذارید. انجابر از امام باقر علیه السلام فی حدیث انظرو امرنا و ما جاءکم عنا، به احادیث ما نگاه کنید و هرچه از ما بهتون رسیده بهش توجه کنید. فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُ لِلْقُرْآنِ مُوَافِقًا فَخُذُوا بِهِ، اگر دیدید موافق با قرآن اخذ کنید. وَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ مُوَافِقًا فَرَدُّوهُ، اگر موافق با کتاب نبود ردش کنید. البته این که ردش کنید یعنی چی؟ یعنی بگید باطله؟ این معنای رد یعنی بگید ما نمی فهمیم، طبقش عمل نکنید، علمشو به خودمون برگردانید. بله یک احتمالش اینه، یعنی علمشونو به خودمون برگردانید، بگید گوینده خودش عالم تر است، ما چون نمی دانیم عمل نمی کنیم. فقط کتابه. روایت دیگر ابن ابی یعفور سألتو، میگه من سألتو ابا عبدالله علیه السلام عن اختلاف الحدیث یرویه من تسقبه یا نسقبه، احادیث مختلفه ای رو که افرادی نقل میکنن که ما اطمینان به اونا داریم، و من هم من لا نسقبه، بعضی هم اطمینان رو بهش نداریم چکار کنیم. قال اذا ورد علیکم حدیثون، وقتی حدیثی به دست شما رسید، فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و الا فالذی جاءکم بهی اولا به، وقتی احادیث رو شنیدید اگر دیدید شاهدی قرینه ای مؤیدی از کتاب خدا دارد یا از سنت پیغمبر مؤیدی دارد، اگر اینجور بود عمل کنید و الا به خود ناقل نسبت بدید، به ما نسبتش ندید. اون خود ناقل بگین حرف خودشه، حرف خودشه، به ما نسبت ندید. فالذی جاءکم به اولا به، یعنی اون کسی که حدیث آورده او اولاست که مال خودش باشه. خب این روایاتی بود که دو تا روایت فرمود هر حدیثی را بر کتاب و سنت ارجاع بدید، دو تا روایت بود. بقیه روایات فرمود بر کتاب خدا عرضه بدارید. بعضی روایات یکی یا دو تا در رابطه با اختلاف حدیث بود که میشد تعارض، بقیه روایات صحبتی از تعارض در کار نبود. خلاصه ما در اینجا دو سه تا مطلب داریم. یکی این که خود موافقت کتاب یعنی چی؟ شما میگید اگر موافق با کتاب بود عقد کن، اگر موافق نبود عقد نکن. بله؟ منظور از مخالفت و موافقت چیه؟ درست شد؟ موافقت مقصود چیه و مخالفت مقصود چیه؟ آیا مخالفت صریح مثل این که قرآن فرموده نماز بخوان و روایت بگه نماز نخون، اینجوریه؟ ما چنین روایتی اصلا داریم یا نه؟ که یک روایتی بگوید قرآن بگوید نماز بخوان، روایت بگه نماز نخوان. کذابین و جعالان حدیث، کسی که حدیث جعل میکرده به این رسوایی حدیث جعل میکرده که قرآن بگه نماز بخون بگه نماز نخون، خب این معلومه هیچ کس قبول نمیکنه، معلومه که هیچ کس قبول نمیکند. یک مطلبی قرآن فرموده روزه بگیر، روایت درست کنه که روزه نگیر. یک روایت بگوید قرآن بگوید حج انجام بده، اون حدیثی درست کرده باشد که حج لازم نیست. یعنی واقعا کذابین همینجور حدیث درست میکردن؟ این که خیلی بعیده، چون این رسواییش در حدی بوده که کاملا واضح و روشن است که دروغه. لذا مخالفت مقصود مخالفت صریح نباید مراد باشد، چون چنین حدیثی معلوم نیست وجود داشته باشد که با صریح قرآن مخالفت کند. توجه فرمودید؟ باید جعل حدیث یک جوری باشه که بتواند شبهه ایجاد کند و افراد درصدی زمینه قبولشون داشته باشن، مثل همون حدیثی که من خواندم. هر پرچمی که برای قیام در زمان غیبت برافراشته شود ضال و مضل است. این خیلی قشنگ حرفش. بله خیلی این اینایی که خیلی خیلی خودشار امام زمانی میدونم یه حرفا رو میدنن. حتی انجمن جتیه قبلا میگفته که اصلا شما چه کار دارید که امر معروف میکنید؟ بگذارید تا فساد جامعه را بگیرد، چون پیغمبر فرموده یملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملع ظلما و جورا، باشه تا فساد و ظلم همه جا را بگیرد که امام زمان بیاد. پس تمام حرکت‌های اصلاحی درست نیست. این حدیث مطلب قشنگی شده. بعد خیلی هم صلح باید توسط مصلح کل انجام بگیره، اصلاح باید توسط او بشه، چون امثال اینا این حرفای قشنگ را میشه زمیمش کرد. بعد همین مطلب را به مردم تزریق کنیم. ولی این یه حدیث هاست با صریح قرآن مخالف نیست، بله با صریح قرآن مخالف نیست، اما شما همه آیات امر به معروف و نهی از منکر حساب کن چی در میاد. آیات امر به معروف و نهی از منکر همش میگه امر به معروف لازمه، واجبه، ولی این احادیث میگه نه رها کن، چیکار داری بیار کن باشه تا امام زمان بیاد و امثال این حرفا. پس مخالفت گاهی مخالفت سری مقصود نیست ها. که بگید قرآن بگه این کار رو انجام بدید، روایت بگه انجام ندید، یا قرآن بگوید این کار رو انجام ندید، روایت بگوید انجام بدید. اگر این جور باشه که نفی و اثبات باشه، اصلا قابل قبول نیست برای کسی. کسانی که جعل حدیث هم میکنن به این رسوایی جعل حدیث نمیکنن، چون اونها هدف دارن. اگر هدف دارن چی هستش؟ باید به اهداف سیاسیشون برسن، باید یک حرفی باشد که قابل قبول باشه، قابل قبول باشد. از این روایات جعلی خیلی داریم، چه در بین شیعه چه در بین اهل سنت فرقی نمیکنه، از این روایات جعلی زیاده که مخالف صریح قرآن نیست ولی مخالف با آموزه های قرآن هست، مخالف با مذاق قرآن هست. قرآن یک سری مسائل راهبردی رو تعیین کرده، اینا با اون مسائل و امور کلی مخالفه. لذا اولا باید ما بگیم مخالفت یعنی چی. یقینا مراد از مخالفت مخالفت صریح نیست، چون روایات جعلی هم خیلی مخالف صریح قرآن نیست. حالا مل مراد من المخالفه. و صلی الله علیه و آله.